الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تحلیل تقابل به اقسام چهارگانه و بیان احکام هر کدام از این اقسام، چند شبه درباره تقابل مطرح است که اونا را جواب میدن. از صفحه 118 تا صفحه 121 مربوط به همه این اشکال ها و نقد هاست. در ذیل بحث هم نکته ای دارد که فرق بین هر کدام از اینها با دیگری را یاد میکنه. مناسب این بود که بفرمایید اینجا بحث هایی است و مخلص هایی یا اشکالاتی است و جواب هایی به مانند آن. اشکال اول این است که این حصر حاصل نیست، برای اینکه بعض از اقسام را شامل نمی شود، مثل عدم ملکه در موردی که قابل نیست. این اشکال را جواب دادن به اینکه اگر ما به معنای عام از مشهوری و حقیقی تفسیر بکنیم، این نقد وارد نمی شود. یعنی در یک جا مشهوری عام بود، در یک جا حقیقی. تضاد مشهوری عام از تضاد حقیقی است. عدم ملکه حقیقی عام از عدم ملکه مشهوری است. ما وقتی عام از عدم ملکه و عام اون معنای جامع و عام عدم ملکه را که حقیقی است، معنای جامع و عام تضاد که مشهوری است، اون را اگر در حصر ملحوظ بکنیم، این حصر حاصل خواهد بود و مورد نقد نخواهد داشت. پس یک اشکال و یک جواب میشه دو مطلب. مطلب سوم آن است که اینجا که فهم بحثون و مخلصون، در صفحه 120 دارن مخلصون، اون مخلصون زائد است، نباید مخلص باشه. برای اینکه اگر اینجا فهمد بحثون، اون میشد مخلص. اما اینجا چون دارد بحثون و مخلصون و بعضی از مخلص ها را هم اینجا ذکر کردن، در اونجا دیگه اون مخلص زائد است، بعد همون ولحق گفته بشود به جای اینکه مخلص باشد، همون فلحقوان یقال که ذیل بیان مخلص است. در این بحث دو تا اشکال هست یا از دو جهت اشکال است، بعد دو تا جواب هست از این دو تا اشکال و یک نقد هست بر این دو جواب و یه راه حل نهایی علمی است برای خود صد متعلهین، یک راه حل رهگذری هست که اشاره است به اینکه این اشکالا وارد نیست، بعد وارد مسئله نکته می شود. خب پس دو تا اشکال هست، دو تا جواب هست، نقد این دو تا جواب هست، جواب نهایی هست، یه جواب رهگذری. اما اون بحثون که ناظر به این اشکال هست، فهم در اینجا از دو جهت اشکال هست. یکی این که ظاهر حصر آن است که هیچ کدام از این اقسام که قسم دیگری یعنی قسم دیگری نباشه، ظاهر هر تقسیم این است، بالاخره به صورت منفصل برمیگردد و مانعت الجمع خواهد بود، در حالی که تضاد به اصطلاح منطقی یه بخشش زیر مجموعه تقابل است، یه بخشش زیر مجموعه تقابل عدم ملکه است، یه بخش زیر مجموعه تقابل ایجاب و سلب. چرا؟ چون تضاد در اصطلاح منطقی شرطش این نیست که هر دو امر وجودی باشن، اگر یکی وجودی باشه دیگری عدمی، اون را میگن تضاد. حالا اگر این دو امری که یکی وجودی است و دیگری عدمی، اون امر عدمی شأنیت وجودی داشت که میشه عدم ملکه، پس این بخش از تضاد داخل در عدم ملکه است، و اگر شأنیت اون را نداشت میشه سلب و ایجاب، پس این بخش از تضاد داخل در تقابل سلب و ایجاب است. و هر تقدیر تقابل تضاد قسیم تقابل ملکه و عدم و همچنین قسیم تقابل سلب و ایجاب نخواهد شد. حالا چه این که تعاقب در محل را کسی شرط بداند یا شرط نداند، بعضی ها تعاقب در محل را شرط دانستند، بعضی نقد کردن گفتن که تعاقب در محل شرط باشد، زوجیت و فردیت که بر یک محل وارد نمی شوند، انوثت و ذکورت که بر یک محل وارد نمی شوند. حق این است که مثلا تعاقب بر محل مثلا شرط نیست فرض کنید. حالا اگر چنون چه شرط نبود، اینها عدمی هستن که شایسته و ملکه نیستن، پس زیر مجموعه سلب و ایجاب خواهند بود. این خلاصه اشکال اول که فرمودن اشکال من وجهین، وجه اول این است. پس محصول وجه اول این شد که در سطر هفتم صفحه 119 محصول اشکال اول است که فعلای تقدیرین لا یکونو، یعنی این تضاد لا یکونو، این تقابل تضاد قسیمن لتقابل ملکه و عدم و تقابل ایجاب و سلب، برای اینکه بعضی از اقسام همین تضاد زیر مجموعه عدم و ملکن، بعضی از اقسام همین تضاد زیر مجموعه سلب و ایجابن. اگر شما در تضاد شرط به اونی که طرفین وجودی باشن، اونگاه می شود مقابل اونها، اما چون این شرط در اصطلاح منطقی نیست، این مشکل است. پس فلا یکون این تقابل تضاد قسیمن لتقابل ملکه و عدم و قسیمن لتقابل ایجاب و سلب. این اشکال اول از این جد. اشکال دوم آن است که همونطوری که در تعریف تضاد حقیقی گفتن که امران وجودیان بین هما قایت الخلاف، در تضاد مشهوری هم این قید قایت الخلاف اخذ شده است. چه اینکه جناب شیخ در کتاب خودش برای فرمود، دیگران فرمودن اگر در تضاد چه بنابر مشهور چه بنابر تعریف حقیقی اون قایت الخلاف اخذ شده باشد، اونگاه تقابل سواد و خضرت و همچنین تقابل حمرت و سفرت از اقسام خارجن حصرتون حاصل نیست، برای این تعریف صادق است. زیر مجموعه هیچ کدوم از اقسام نیستن، تو مقسم هستن تو اقسام نیستن. این معناش آن است که تقسیم نارواست. تقابل آن است که دو تا شی طرد ذاتی داشته باشن، غیریت ذاتی داشته باشن، با هم جمع نشون. بر حمرت و سفرت یا بر سواد و خضرت این تعریف صادق است، پس مقسم شامل می شود. ولی در هنگام تقسیم اینها زیر مجموعه هیچ کدوم نیستن، تضایف که نیستن، ادا ملکه و سلب ایجاب که نیستن، تضاد هم نیستن، بلکه بینشون قاعده خلاف نیست. این اشکال. از این اشکال دوم دو تا جواب دادن. جواب اول این است که ما اگر قاعده خلاف را عقص بکنیم بر ارقام تقابل می افزاییم، میگیم یا بین هم قاعده خلاف هست یا نه، اونگاه یه منفصل دیگر که اضافه کردیم این را زیر مجموعه اون اولا قرار میدیم. اگر قایت و خلاف در تضاد باشد، اینا تو تضاد نیستن و داخل در اون قسمن که تضاد قایت خلاف نیست و از اون به عنوان تعاند یاد میشود یا تخالف و مانند. و اگر قایت و خلاف معتبر نباشد که اینها داخل در مسئله تضادن. این جواب اول. پس اون حصر چون سعوزی قش به دست خود تحلیل عقلی است، می شود قسم پنجم را اضافه کرد و می شود قسم پنجم را داخل در قسم چهارم کرد. اگر قاعده خلاف شرط باشد، این چنین خواهد بود که در تضاد میگیم اگر بینشون قاعده خلاف بود میشن تضاد، وگر نه تعاند خواهد بود. این راه دوم. این جواب دومی که دارید این است که گفتن در همه این موارد اینا به تضاد برمیگردن، خارج از تضاد نیستن. چرا؟ برای اینکه روح حساب مشاء این تشکیه که در ماهیت در ذات ذاتیات جایز نیست، این یه مقدم. وقتی تشکیه که در ذاتیات نبود، هر کدام از اینها اصل سواد یا اصل بیاض را دارن و ما بال اختلاف خصوصیت های همراه هست که این در حقیقت روحش به تواتر برمیگردن. ما بال اتفاق اینها اصل سواد یا اصل بیاض است، ما بال اختلاف اینها حیثیت ها و خصوصیت های خارجی است. ما بیش از دو رنگ نداریم بنابر این مبنا. حالا در ذیلم اشاره می کنم که این مبنا را کسی نپذیرفت بنارم نخواهد پذیرفت. روی این مبنا که ما رنگ اصیل بیش از دو قسم نداریم، یکی سواد است یکی بیاض، یک. و تشکیک در ماهیت هم جایز نیست، این دو. وقتی تشکیه در ماهیت جایز نبود و رنگ اصیل هم سواد بود و بیاض، هر کدام از این رنگ هایی رو که شما به عنوان ماده نغز نام بردید، اینا یا داخل در طبیعت سوادن یا داخل در طبیعت بیاض. منتها همراهان گاهی کمن گاهی زیاد، ما بل اختلاف به اون امور جانبی برمیگردن، ما بل اتفاق به اون ماهیت برمیگردن. سواد درجاتی دارد، بیاض درجاتی دارد، لکه این درجات به خود سواد بر نمیگردن. همه مراتب سواد در اصل ماهیت یکسانن، در عوارض جنبی و جانبی اختلاف دارند و بیازم به شرحی زن. پس اگه ما 100 درجه سواد داشتیم و 100 درجه بیاز داشتیم، چون تشکیک در ماهیت محال است، این 100 درجه سواد در اصل ماهیت یک سواد یکسان است و همچنین اون 100 درجه بیاز در اصل ماهیت بیاز یکسان است. همون طوری که اون سواد شدید یا اشد با بیاز اشد مخالف است، به همون اندازه سواد ضعیف با بیاض ضعیف مخالف است، مانع دست در تضادن. اونگاه اوساط حکم اطراف را خواهد داشت، یعنی سوادهای متوسط حکم سواد شدید را خواهند داشت یا سواد اشد را، بیاضهای متوسط حکم بیاض اشد را خواهند داشت یا بیاض شدید یا بیاض اشد. خود اینها هر کدام از اینا رو که شما بررسی میکنید، وقتی با دیگری با مقابل میسنجید، میبینید که سواد از دیگری بیاض، و همون پایینی را وقتی نسبت به بالایی میسنجید، میبینید خودش بیاض است به پا بالایی سواد. بنابراین چون آمیختگی سواد و بیاض این الوان متوسط را به بار آورد، ما بیش از دو رنگ اصیل نداریم، یکی سواد است به دیگری بیاض، و این وسط ها مرکبن ملفق از سواد و بیاضن و مرکب از این دو هستن. پس هر کدام از اینها اون طبیعت از اون جهت که سواد دارد با بیاض در تضاد است، و از اون جهت که بیاض دارد با سواد در تضاد است، قهرن حکم وسط با حکم طرف یکی خواهد بود. این بنابر سخن مشائین که تشکیل در ماهیت نیست، و بنابر این که سواد و بیاض رنگ اصیلن و سایر رنگ ها هم به این برمی گردن. خلاصه این است که این امور متوسط دو جهت دارن، تقابل به اعتبار جهت اختلاف هست، و چون به اعتبار جهت اختلاف تقابل دارن، بس ما از بر ارقام تقابل نیفزودیم و نخواهیم افزود، همون تضاد شامل نمیشه. این خلاصه حرفی است که بعضی اجله متأخرین، شاید مرحوم محقق دوانی باشد، اونطوری که از شوارق برمیآید، گرچه تصریح نکردن، شاید این سخن جناب محقق دوانی باشد در شوارق صفحه 181، البته این چاپی که پیش ما بود. مرحوم صدر متعلهین بر این یک نقد مبنایی دارن و یک نقد تحلیلی. نقد مبنایش اینه که این حرف بر سخنان بر مبنای مشائین تام است، همونطور که شما اشاره کردید، بر مبنای اقدمین یعنی اشراقیین که غالب تشکیک در ماهیتن تام نیست، که اونها مختار ماست، و مختار ما این است که در اشد و اضعف در ذات راه دارن. البته گرچه در جلد اول به این سمت حرکت کردن که تشکیک در ذات راه دارد، ولی در جنبندی اون جلد اول هم مشخص شد که تشکیک در هویت است نه در ماهیت. خب این اشکال مبنایی. بفرمان رو مبنای مشائین شما جواب دادید، ولی رو مبنای اشراقیین جواب بی ندادید. و نقد تحلیلی آن است که سواد و بیاض از مقوله کم کیف، از مقوله اضافه که نیستن، که نظیر غروب و بود که نیستن، که تا شما بگوید یک چیزی نسبت به بالاتر بیاض است نسبت به پایین تر سواد، که مثلا درجه 10 سواد را نسبت به درجه 20 سواد بسنجید، بگید این درجه 10 سواد نسبت به درجه 20 سواد بیاض است و نسبت به درجه 5 سواد سواد است، که نسبت به بالایی بشه بیاض، نسبت به پایینی بشه سواد. سواد و بیاض داخل در مقوله کیف، نه داخل در مقوله اضافه. وقتی داخل در مقوله کیف شدن، یه ماهیتی هستن به حال ها و حیال ها، و امر اضافی نیستن و امر نسبی نیستن، نظیر قرب و بود که یک چیزی نسبت به امر قریب باشد نسبت به امر دیگر بعید باشد، و همچنین صغر و کبر و مانند دار. اگر اینها ماهیت اصیل کیفیان و امر نسبی نیستن، بالاخره این شی فی حد ذاته، این درجه معین، این موجود خاص، یا سواد است یا بیاض. این چی نیست که این شی بالقیاس به ما فوق بشه بیاض، بالقیاس به ما دون بشه سواد. این نقد تحلیلی، اونم نقد مبنایی. خب پس یک اشکال بود که هست حاصل نیست و یک جوابی دادن که رو مبنای اعم این دو مطلب. در اون بحثون دو تا اشکال مطرح شد، این چهار مطلب، و برای این دو تا اشکال دو تا جواب دادن، منتها این دو تا جواب هر دو به اشکال دوم متوجه شد نه به اشکال اول. این هم شش مطلب. دو تا نقد مرحوم صدر متعلم داشت، یکی مبنایی که تحلیلی، اینم گذشت. حالا نظر نهایی خودشون میرسد، این مخلص نهایی. پس اون مخلص هایی که دیگران خواستن با اون وسیله اون از بحث ها نجات پیدا کنن، اون مخلص نبود. ولی مخلص نهایی این است که ما میتوانیم بر مبنای اشراقیین هم جواب بدید، مبنای مشین هم جواب بدید، بر هر دو مبنا. این چنین بگیم به این که اما از قبل مشراقیین که تشکیک در ذات را جایز نمی دانند، این طور جواب میدیم. بگیم به این که طبیعت سواد هر مرتبه‌ای که باشد با مرتبه قبلی در اصل ذات یکسان است و تفاوت در عوارض جنبی است، نه سواد و بیاض امر نسبی باشد. سواد سواد است برو درجه ضعیف داشته باشد، چون که بیاض بیاض است برو درجه ضعیف داشته باشد. حالا در خارج ما نمیتوانیم تشخیص بدیم که این شی جز سواد است یا بیاض، اون به امر مادی برمیگردد، امر طبیعی، نه به بحث‌های عقلی برگردد. سواد هر مرتبه‌ای که داشته باشد اون ماهیتش محفوظ است، هیچ تفاوتی در اصل ماهیت نیست. چون که بیاض هر مرتبه‌ای داشته باشد، اون مراتب جزء امور جنبی و عوارض همراهند، در اصل ماهیت بیاض هیچ فرق نیست. پس اگه ما 100 درجه بیاض داشتیم، همه اینها در اصل ذات یکسانند، و 100 درجه سواد داشتیم، همه اینها در اصل ذات یکسانند. هر کدام از این درجات صدگانه با یک دیگر امثالند، هیچ تعاندی ندارند. این چی نیست که اون ضعیف مثلا درجه 20 سواد نسبت به درجه 30 بشه بیاض، نسبت به درجه 10 بشه سواد. نه خیر، همه این درجات صدگانه سواد سوادن، امثالن، و تفاوت به خارج از ذات برمیگردد. چون که همه درجات صدگانه بیاض بیاضن و تفاوت به خارج از ذات برمیگردد. اگر این چنین شد، ما مابل عرض را از مابل ذات که جدا بکنیم، اون درجه 100 سواد با درجه 1 سواد در اصل طبیعت همسانن، چون که درجه 100 بیاض با درجه 1 بیاض در اصل طبیعت همسانن. هر کدام از این درجات صدگانه در سواد با هر کدام از اون درجات صدگانه بیاض ارزیابی بشود، تقابل تضاد دارن. این رو حساب مشایی. و اما رو حساب اشراقیین که تشکیک در ماهیت را میپذیرن، اینها درجات صدگانه سواد تفاوت تشکیکی دارن، امثال نیستن، شبیه هم نیستن، تفاوتشون به شدت و نقص است، تقابل نیستن. وقتی تفاوتشون به کمال و نقص بود، دیگه از غیریت ذاتیه بیرون میان. وقتی از غیریت ذاتیه بیرون آمدن، تو مقسم نیستن تا اینکه مورد نقص قرار بگیرن. پس تفاوت درجات گوناگون سواد به کمال و نقص است، چون که تفاوت درجات گوناگون بیاض به شدت و ضعف و کمال و نقص است. اونا امثال نیستن، تشکیکن و تفاوتشون به کمال و نقص است. اما تقابل هر کدام از این درجات صدگانه سواد با هر کدام از درجات صدگانه بیاض تقابل تضاد دارن، بلکه دو تا ماهیتن و هرگز با هم جمع نمیشن. پس هم از طرف مشائین رو مبنای مشائین میشه جواب داد، هم رو مبنای اشراقیین. منتها این نکته میماند که ما رو هر دو مبنا فرض رو بر این گرفتیم که ما دو تا لون اصیل بیشتر نداریم، یکی سواد و بیاض، و تمام اون رنگ ها متفر به سواد و بیاض برمیگردن. ولی اگر چنون چه، ما این رو نگفتیم، گفتیم به این که الوان گوناگونن و همشون مثلا بسیطن، یکی سواد است دیگری بیاض، یکی حمرت است دیگری صفرت. این حمرت و صفرت اصلا تو ارقام سواد و بیاض نیست. خود اینها هم با خودشون ناسازگارن هم با سواد و بیاض ناسازگارن. اگر این چنین شد خب این هم داخل در تضاد میشن در حقیقت، یعنی وقتی ناسازگار بودن مثال تضاد زیاد خواهد بود. منتها کلمه قایت الخلاف این مشکل را به بار آورد. میگن اگر این است خب ما اون اصطلاح قایت الخلاف را احیانا برمیداریم، و اگر قایت الخلاف این مشکل را بار آورد بر اساس اصطلاح، رو مبنای اصطلاح شما بخواهید اشکال کنید، این دیگه در علوم عقلی پایگاهی ندارد. لذا فهمون در زیر فرمودن که به ما ذکرناهو کما ذکرهو یتم علال اول، یعنی بنابراین که همه الوان در سواد و بیاض خلاصه بشه. لا رسانی یک به بنا اشکالم الان مجرد الاصطلاح است و به امر حی فی العقلیات و العلوم العقلیه. برای اینکه اشکال دوم این بود که ان غایت الخلاف شرط فی تضاد المشهوریه ایزن، چون که در صدر مسئله هم گفت ان الضد فی اصطلاح المنطق. حالا اگر رو اصطلاح شد و یه قیدی را عقص کردن، انسان ممکن است این قید را مثلا حذف بکنه. خب در پایان این مطلب به اون نکته نهایی میرسند در صفحه 121، و این است که این اقسام چهارگانه تقابل از در سعه و زیغ شمول یکسان نیستند. تقابل تضاد و همچنین تقابل تضایف اینا فراگیرن، همه موجودات شامل میشوند، ولی تقابل تضاد و تقابل ملکه و عدم این چه نیستن. چرا؟ برای اینکه هیچ موجودی نیست مگر اینکه به اضافه و سلب متصف است. هیچ موجودی چه واجب چه ممکن در عالم نخواهد بود مگر اینکه به وصفی از اوصاف اضافی متصف است، یک. به وصفی از اوصاف سلبی متصف است، دو. هیچ چیزی نیست که مصداق سلب نباشد، هیچ چیزی نیست که مصداق اضافه نباشد، حتی واجب. برای اینکه واجب نمرکب بود و جسد نمرئی نمحل. اوصاف سلبی لیس به عاجز، لیس به کذا، لیس به کذا امثال، لیس به جسم، لیس به حجر، لیس به شجر و مانندان. اضافه هم که هست برای اینکه او علت است، مبدأ است، مانندان، اینا امور اضافی است. مجردات هم که به شرح ایزن. پس هیچ موجودی نیست که از اصل اضافه یا از اصل تقابل سلب و ایجاب خارج باشد. البته از مصادیقش، مصادیق عبوت و بنوت مثل محاذات، صغر، کبر، عبوت، بنوت، اخوت، از اینها ممکنه فارغ باشد. بعضی از موجودات هستند که هیچ کدام از این اضافات رو ندارند، ولی از اصل اضافه فارغ باشد، مثل علیت، مبدعیت و مانند آن نخواهیم داشت. چنین که در مسئله سلب و ایجاب هم چنین است، ممکن است ما خیلی از امور رو نتوانیم بر او سهم بکنیم یا خیلی از امور رو نتوانیم بر او سلب بکنیم، ولی اصل سلب و اصل ایجاب در اونجا راه دارد. پس از سنخ سلب و ایجاب و از سنخ اضافه هیچ موجودی بیرون نیست، گرچه از مصادیق سلب و ایجاب و از مصادیق اضافات فی الجمله اینها منزه. ولی تقابل عدم و ملکه و همچنین تقابل تضاد این در خیلی از امور نیست، در واجب نیست، در مجردات عالیه هم نیست. برای اینکه مجردات عالیه فرض ندارد که یک موجود قابل یک شی باشد و فاقد اون شی، اونجا امکان خاص وجود ندارد بلکه امکان عام است. هرچه برای اونها به امکان عام موجود ممکن باشد بالفعل ضروری است، و اگر چیزی هم ممکن نباشد نداشته باشند همشه ممکن نیست. بنابراین در مسئله مجردات عامه و همچنین واجب تعالی تضاد معنی ندارد که اینها ضدی داشته باشند، چون تعاقب بر موضوع ندارن، ماده ندارن، محل ندارن، موضوع ندارن و مانند تعاقبی داشته باشند نیست، و عدم و ملکه هم در اینها نیست. پس سنخ عدم و ملکه در اینها نیست، چون که سنخ تضاد هم در اینها نیست، اما سنخ تضایف و همچنین سنخ سلب و ایجاب هست، گرچه اینها از بعضی از مصادیق سلب و ایجاب منزه هم. این خلاصه اون مطلب پایانی بود که در صفحه 121 به عنوان نکته ذکر کردم. حالا تا فرصت هست اگه فرموشی باشه میفرمایید. بله. نه چون ایجاب دیگه مقابل دارد، مقابل دارد دیگه. اونجا چون رو سلب سلب است در سواد سلبی واجب، این تقابل سلب ایجاب است، طرف ایجابش واجب میگیره. در کسرت که بل کس این کسرتی که این کسرتی که امور وجودی است، اونجا هم به عنوان اسماء حسنای کثیره هستند که اونجا بسیط دقیق است و کل الاشیاء. اون کسرتی که سلبی است و لیس به شیء منها اونجا کنارش است، این لیس به شیء منها هست. بنابراین در تقابل سلب ایجاب، ایجاب سهم واجب می شود، سلب مال مقابل او. الحمدلله.